من بدون تو نمیتونستم، خواب من پر شده بود از کابوس، تو به من جرأت طوفان دادی واسه آرامش این اقیانوس. من واسه رد شدن از تاریکی اسمی غیر از تو نمیدونستم، نبض این حادثه تو دست تو بود، من بدون تو نمیتونستم، من بدون تو نمیتونستم، شاید از حادثه میترسیدم، راه پروازم و گم میکردم، اگه رویاتو نمیفهمیدم مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی این تو بودی که منو فهمیدی، تو همونی که نجاتم دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شب شما بخیر. حدوداً 3 هفته است که دوستان من در گروه تهیه برنامه دیروز امروز فردا با عجله کار میکنن تا دوباره توفیق این رو داشته باشیم که در سال جدید در 1389 میهمان منازل شما باشیم. برنامه دیروز امروز فردا رو سری قبل در ایام الله دهه فجر 1388 تقدیم شما کردیم که با استقبال شما مواجه شد، ما رو تشویق کرد که به فکر این باشیم سری جدیدی از این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. البته دیروز امروز فردا در سری جدید هم اهداف سری قبل خودش رو پوشش میده، در بررسی در واقع تقویمی مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان و هم اهداف برنامه رو به فردا رو، به همین خاطر این پیشبینی رو میکنیم که در این برنامه هم گفتگوهای تخصصی یک نفره یا دو نفره و حتی بیشتر و هم مناظره داشته باشیم. ازتون دعوت میکنم که ما رو همراهی بکنید تا پایان. برنامه امشب ما مقداری دانشجویی تر هم هست، پیشبینی من اینطور هست، و همونطور هم که میدونید تقویم ایران از حیث سیاسی اجتماعی و فرهنگی مملو است از اتفاقات مختلف و جریانهای مختلف که ما رو برون میداره درباره بسیاری از اونها صحبت بکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه امشب دیروز امروز فردا رو همراهی بفرمایید.
در این مرتع زمانی که مبارزمون علیه امپریالیسم است و به وحدت کلمه و وحدت عمل خیلی خیلی زیادی احتیاج داریم، من فکر میکنم این یک نقشه از غرب تعیین شده و سیستماتیکه که بین دانشجویان و دانشگاه که یک مرکز مبارزه و سنگر مبارزه علیه امپریالیسم بوده، این نقشه تحریزی شده و شکافی بندازن بین دانشجویان و به جای اینکه دانشجویان علیه امپریالیسم متحد بشن با هم و به جنگن، اهم از دانشجویان اسلامی و غیر اسلامی و غیره، اینها با خودشون اختلاف پیدا کنن و دانشگاه رو تعطیل بکنن و نذارن این انقلاب علیه امپریالیست تداوم پیدا بکنه.
یه عده مخالفی که دم در وایسادن همه رو من باهاشون صحبت کردم، اینا اکثرا میگن ما می‌خوایم دانشگاه باز شه، ما بریم سر کلاس‌ها، استادا رو راه ندادن از صبح. باید دانشگاه باز بشه و شوراها هم از دانشگاه خارج بشن محلشون برن بیرون، جلسه هر چی دارن در دانشکده باشه ولی محله‌هاشون از دانشکده این محله‌های قدرت خارج بشه هر چی زودتر.
ما هممون میدونیم که امپریالیسم اگر واقعا در عمل می‌خوایم باهاش مبارزه کنیم، موقعی که میخواد توی کشوری نفوذ کنه، حتی اگر میخواد پایگاه اقتصادی پیاده کنه، باید در فرهنگ اون جامعه سلطه پیدا کنه. اگر میخواد بازار فروش داشته باشه، باید در فرهنگ اون جامعه نفوذ کنه تا بتونه از اون طریق بازار فروش پیدا کنه. از این جهت ما موافق بودیم که باید دانشگاه‌ها تعطیل بشه، ولی این مسئله طول کشید تا اینکه بعد از یک سال تصمیم گرفتیم که دانشگاه‌ها رو تعطیل کنیم، اون هم نه برای مبارزه با گروه‌ها، بلکه صرفاً به خاطر اینکه سیستم آموزشی کشور رو باید یک تغییر بنیادی توش میداد.
سلام.
خیلی شما.
این کنداشته رو خیلی خوش آمدید.
شما چطوره؟
خیلی من خوبم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله.
میخوایم گلوی تازه کنیم.
امام ابتدای انقلاب میفرمود که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. التقاطی فکر کردن یعنی این که بنده اینجا هم ذهنم تو وادی تفکر هگل و کانت و دکارت و دیگرانه، میام خلط میکنم، مخلوط میکنم یا نه التقاط میکنم. 16 سال کشور تئوریسین هایی در مراکز مطالعات استراتژیکش رو این بحثا کار میکردن که حرف اصلیشون این بود که وظیفه دین القاء حیرته. میدونید چرا تو کشور ما به این ثروتمندی با این وضع خوب مشکلات وجود داره؟ چون جامعه عدالت اجتماعی معنا نداره، حرف بی‌معناییه. عدالت ملکی، اول باید شما رو یه زمین بهتون بدن، عمرتون هدر نره دنبال یه متر زمین و دنبال نمیدونم یک خونه و اینا، تا بعد بتونید شخصیت خودتون رو بپردازید. تمام عمر آدم بود و دنبال 4 متر زمین و یه 4 دیواری، دیگه وقتی نمیمونه برای خودسازی. القاء حیرت توسط آدم اسمیت صورت گرفت، ثروت ملل. القاء حیرت توسط مدرنیستی به نام مارکس و فوئرباخ و دیگران صورت گرفت. القاء حیرت توسط هگل و کانت صورت گرفت. القاء حیرت امروز توسط هابرماس داره صورت میگیره. القاء حیرت توسط همون چهره‌ای که به نام کارل پوپر مشهوره صورت گرفته. شما القاء حیرت میکنید، کدوم افق روشن رو تونستید برای بشریت رو شفاف کنید بهش نشون بدید؟ چه کردن روزنامه‌ها تا تونستن هری پاتر رو زائقه سازی کنن؟ چندین سری ترجمه خورد هری پاتر. توی 6 سال چه کردند تا هر کودکی هری پاتر رو خونده باشه و دیده باشه؟ از نظر بهداشت و درمان استاندارد جهانیش 1، از نظر قدرت نظامی 1، از نظر کیفیت دانشگاه‌ها 1، از نظر همه چیز 1، اما از نظر تقوا ته لیسته. می‌خوایم بشیم آمریکا آخرش دیگه. غیر از آمریکا شدن هیچی تو ذهن اینا نبوده و نیست. اینه که هیچی تو این دانشگاه در نمیاد. موفقیت علی علیه السلام در کوفه و موفقیت سلیمان در این بود که زمین رو ارزه داشتن، هنر داشتن، تبیین کردن، خط کشی کردن. اگر یه دولت سر کار بیاد، یه کار بیشتر نکنه، بگه من همه وزارتخونه رو به حال خودشون رها میکنم، من فقط میرم توی این بخشی که توی قوه قضاییه بهش میگن ثبت اسناد و املاک و از این حرفا، همه دولت رو میبرم اونجا، زمین رو توی کشور تقسیم بندی میکنم، من به شما قول میدم ما یک فقیر تو جامعه نخواهیم داشت.
مجدداً سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما. ما امشب میزبان جناب آقای حسن عباسی هستیم، چهره‌ای که به هر حال برای به خصوص اهالی دانشگاه و پژوهش و تحقیق در ایران شناخته شده است. آقای عباسی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
متشکرم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که وقت خوبی رو بگذرونن و انشالله در شب زندگیشون نور ایمان انشالله مشغول تابیدن باشه، به ویژه اینکه این چند روز ما شرایط ویژه رو میگذرونیم. امروز سالگرد شکست نیروهای آمریکایی در طبس هست، روزی که مردم ما خواب بودن و در افق ایمان اونها بر پاداش ایمان اونها خدا توفیق داد و سرویس ویژه دلتا در طبس شکست خورد و متلاشی شد. از این جهت لازم هست این تبریک رو به مردممون بگم و باز یادآوری کنم این شکست واحد اسطوره‌ای دلتا رو در ماجرای طبس. و لازم میدونم از همین جا یک خسته نباشید به دوستان عزیز در نیروی دریایی بدم و این زحمتی که در این چند روز در مانور پیامبر اعظم کشیدن، نمایشی از قدرت نمایی فرزندان حضرت روح الله رو به نمایش گذاشتن.
خیلی متشکرم، شما این مقداری کار ما رو راحت کردید از مناسبت ها. ما دیگه نگیم مناسبتی که ما امروز در واقع به خاطر اون مضمون و سوژه برنامه امشب رو انتخاب کردیم، اتفاقی است که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه در نزدیک به 29 سال پیش 30 سال پیش رخ داده. اون هم ماجرای صدور فرمان انقلاب فرهنگی بود به خاطر اتفاقاتی که در فضای دانشگاهی کشور در حال رخ دادن بود. اون بخش ابتدایی برنامه هم به همین مناسبت انتخاب شده بود. ما در سری اول برنامه دیروز امروز فردا جمعی عباسی دو شب از 13 شب برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به مقوله دانشگاه. البته اگر ماجرای تسخیر لانه جاسوسی رو بهش اضافه بکنیم میشه 3 شب. منتها به طور مشخص ما با حضور جناب آقای دکتر کچویان و آقای دکتر سعید زیبا کلام بحث علوم انسانی، بحث ماجرای دانشگاه اسلامی، اسلام شدن و می شدن علم رو مطرح کردیم که به شدت مورد استقبال به خصوص قشر جوان و دانشجو قرار گرفت. به هر حال مناسبت انقلاب فرهنگی ایجاب میکنه که ما یه مقداری به این ماجرا بپردازیم، علل خصوص که بحث جدیدی هم در 1389 به این مقوله اضافه شده. بینندگان ما در جریان هستن، ماجرای حساسیتی که نخبگان علمی کشور ما امروز به حضور اساتید سکولار به اصطلاح، اساتیدی که مطلوب سیستم تعلیم و تربیت جامعه ایرانی اسلامی نیستند، پیدا کردند و دائم برخی از نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه تذکر میدن به آموزش عالی که اینها رو تسویه بکنید یا حوزه فعالیتشون رو محدود بکنید. به هر حال از آقای عباسی نخستین سوال من این هست که اوضاع دانشگاه رو چطور میبینید با این دست از معترضین امروز نسبت به فضای دانشگاهی ما همراه هستن یا نه؟
خواهش میکنم. بله، نکته بسیار مهمی رو شما روی اون دست گذاشتید و حالا اگر به تبع این وضعیتی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سالگرد تأسیس اون پیش آمده، به عنوان نهادی که همواره مورد چالش بوده و در ناکارآمدی و اینکه آیا واقعا کفایت لازم رو از خودش بروز داده یا نه، بحث‌های جدی مطرح شده. از اون شقی که در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی مسئله بومی‌سازی علوم بوده و به ویژه آنچه که استاد سکیولار نامیده میشه یک ضلع در واقع مربعی است که ما 3 ضلع دیگه رو باید مد نظر داشته باشیم، یعنی ضلع تکست یا متن به تعبیر اونها، ضلع خود مکان یا همون هویت دانشگاه، و ضلع چهارم که در واقع دانشجوست. یعنی اگر ما دانشگاه سکیولار داریم، اگر متن یا تکست سکیولار داریم، اگر احیانا دانشجویی با الغای سکیولار داشتیم، شما اینجا اگر صرفا رفتید با استاد سکیولار مواجه صورت دادید و برخورد کردید، طبیعی است که این همه اون مسئله رو نمیپوشونه و اون دغدغه رو پاسخگو نیست. واقعیت اینه که آنچه که ما اینجا بهش دانشگاه میگیم از به تعبیر اونها یونیورسیتی، ماهیتی سکیولار و مدرن داره. صرف اینکه حالا ما یک نهاد نمایندگی ولی فقیه در اون دانشگاه ایجاد کنیم، احیانا یه 4 واحد متون درسی متفاوت که درس عمومی هم محسوب میشه برای اینها بگذاریم کنار این قضایا، دانشگاه رو دینی نمیکنه. یعنی این واقعیت رو باید بپذیریم. منتهی مراتب جامعه‌ای که انقلاب کرده و در اون انقلاب 1357 ماهیت اسلامی انقلاب و تحرک خودش رو مبنا قرار داده، انتظار هم این هست که به تبع شرایط دیگه‌ای که در حوزه‌های دیگه رخ داد، در درون خود علم و در درون محیط دانشگاه هم تحولی رخ بده و تراز انقلاب اسلامی، اگر سیاست تراز انقلاب اسلامی، اقتصاد تراز انقلاب اسلامی، امنیت تراز انقلاب اسلامی، فرهنگ تراز انقلاب اسلامی موضوعیت داره، علم تراز انقلاب اسلامی هم مشخص بشه. یعنی در واقع در یک دوره 31 ساله آنچه که انتظار می‌رفت اینه که آنچه که پدیده مدرن دانشگاه نامیده می‌شد و متون مدرن و استاد مدرن و دانشجویی که در فضای شبه مدرن بایستی اندیشه مدرن رو سقف می‌زد، حالا این باید به مرور اون دگردیسی و اون تحول درش صورت بگیره که متاسفانه من اینجا فقط باید اعلام کنم که این تحول در دانشگاه صورت نگرفته و نه تنها این تحول درش صورت نگرفته بلکه متاسفانه امروز در شرایطی به سر میبره که قائل به اون تحول نیست. یه روزی یه حکیمی به طلاب حوزه علمی قم میفرمود که اگر از مسیر تحول کنار بروید یا منزوی میشید یا میمیرید. و متاسفانه این مسئله در حوزه عدم تحول شناسی، نمیگم عدم تحول پذیری، من قائل نیستم که دانشگاه تحول پذیر نیست، این عدم تحول شناسی برخی افراد جریان‌ها در حوزه محیط دانشگاهی، این طبیعتاً همون یا انزوا یا مردن رو در مسیرشون گذاشته. لذا یک واقعیتی است این مسئله، بایستی خب طبیعتاً آسیب شناسی بشه، راه حلاش موضوعیت پیدا کنه. به صرف برخورد فیزیکی یا حذف هم هیچ نتیجه‌ای رو عاید نمی‌کنه. در واقع اینطوری من میتونم بگم که حتی استادان متدین توی دانشگاه ها هم در زندگی شخصیشون متدینن، اما در سر کلاس پای در واقع تابلو که قرار میگیرن، اندیشه‌ای که ارائه میکنن سکیولاره. مصادیق متعدد رو میتونم برای شما مثال بزنم.
دو تا سوال برای من به وجود میاد اینجا. اون یکی این که آیا یک ضرورت سیاسی این بحث رو دوباره در کشور ما مطرح کرده که حالا یک اثر سیاسی داشته این اتفاق در فضای دانشگاهی ما؟ این یک سوال. سوال دو این هست که حالا یک ملاحظه است، در واقع ما میگیم 31 سال پیش به حال استعمام در برای علم اسلامی صحبت کردن، انقلاب فرهنگی شده، مانیفست داره دانشگاه اسلامی،
فرمودن دانشگاه منشأ مبدا
همه تحولات. حالا بعد از 31 سال آقای عباسی میاد در استدیو برنامه زنده بله میگه هیچی ما هیچ کاری نکردیم. این یک احساس نمیکنیم یک اعتراف به ضعف یا
نه.
حتی به این مرحله برسیم که میگه اصلا نه ما اصلا از این ادعامون دست
نه. نه ببینید نکته ای که برای من اهمیت داره اینه که 4 دوره بر جریانی که شروع کرده انقلاب فرهنگی رو گذشته. این 4 دوره روز اول که شروع کردن با ساده انگاری سعی کردن به سرعت بومی سازی کنند، هیچ اشتراک نظری هم بینشون نبود، وحدتی هم نبود آنچه که ستاد انقلاب فرهنگی نامیده میشد. این دوره تا سال 1162 ادامه پیدا میکنه. در 1162 دوره دومش شروع میشه. این دوره یأس و سرخوردگی و در واقع اون فضاییست که براشون به وجود میاد، حاصل از اون زد و خوردهای سیاسی در مواجهه با جریان لیبرال و بعد هم جریان چپ، و از اون مهمتر سرگرم بودن جامعه به دفاع مقدس بود. اینها در این خلا و فضا احساس کردن، یه قولی دادن، یه حرفایی زدن، یه ادعایی کردن که نمیتونن. موج دوم وقتی شروع شد، یأس و سرخوردگی حاصل از اینکه حالا ادعای تولید علم بومی داشتن نتونستن، و موج سوم را شروع کردن بعد از این دوره فترت که اون هم هضم و حل در اندیشه های غربی بود. این که آقا ما بایستی سیطره و هژمونی امپریالیزم علمی، ساینتیفیک امپریالیزم رو بپذیریم، ذوب بشیم در اون جریان سلطه جهانی. از این منظر به ترویج گسترده متون غربی، ترجمه بی‌محابای این دانش‌ها پرداختن و خب طبیعی است که روز به روز در این قضیه غوطه‌ور شدن. امروز موج چهارمشون رو شروع کردن که به خصوص وقایع پس از انتخابات سال گذشته اوج این قضیه بود. ما یک جریان مانمی‌توانیم سیاسی تو کشور داریم، یک جریان ما نمیتوانیم علمی که منشأ تفکر جریان ما نمیتوانیم سیاسی است در کشور. جریان ما نمیتوانیم علمی میگوید به اصطلاح گویش اصلیش رو این مسئله است که ما نمیتونیم علم تولید کنیم، علم بومی تولید کنیم. بومی سازی علوم معنی نداره. چرا؟ چون ما قبلا این کارو کردیم نشد. گشتیم نبود، نگردید نیست. ادبیاتی که اینها امروز دارن، یا نشریه میزنن مثلا 196 صفحه 4000 تومان از مخاطب میگیرن، ده ها استاد ریز و درشتشون رو در فلسفه و جامعه شناسی و سیاست میارن کنار هم میچینن که اثبات کنند که این مسیر رو نروید، تحذیر میدن، امکان پذیر نیست شما به تولید علم بومی برسید. ببینید بحثشون سر اینه، ما این کارو کردیم، نتوانستیم، نشد، چون ما نتوانستیم و نشد، دیگران شما هم انجام ندهید نمیشود، ما نتوانستیم پس نمیشود. لذا جریان ما نمیتوانیم در حوزه تحول پذیری دانشگاه، در حوزه تحول پذیری در علوم، حالا من خیلی اصرار ندارم به تقسیم بندی علوم مدرن به اینکه علوم انسانی علوم غیر، این که اساسا تجربه بشری یکیست، یک علم بیشتر، یک بشر بیشتر نداریم، یه علم بیشتر نیست، همین رو ما باید تسری بدیم. این 4 دوره بر این جریان گذشته، امروز خوشبختانه داره از خودش سند جا میگذاره، داره با فریاد بلند، با صدای بلند اعلام میکنه که نمیتونه. و همونطوری که در دفاع مقدس آیه یأس میخوندن، در پیروزی مردم ما در دفاع مقدس هیچ نقشی ندارن، در قضایای پرونده هسته‌ای در به فضا رفتن و در خیلی موفقیت‌های دیگه همراه مردم نبودن، غیر از آیه یأس و همراهی با دشمنان این ملت بر تحریم این مردم در واقع هیچ کاری رو ازش کوتاهی نکردن. امروز هم شما مطمئن باشید فردایی که علوم متبلور میشه، تجلی علم بومی و با مایه ها و دستمایه های دینی در این جامعه فورانش رو همه شاهد خواهند بود در سراسر جهان، اون روز این در واقع مستنداتی که اعلام میشه که خب حالا جمهوری اسلامی نتوانست، انقلاب اسلامی یکی از اسطوره هاش مسئله تولید علم بومی بود نتوانست، و این انگاره هست. باز من میخوام برگردم به اون قضیه تحول، که اگر کسی از مسیر تحول کنار رفت یا منزوی میشود یا میمیرد، حرفی که حالا مطرحه این که ما به یک پرسش جدید پاسخ کهنه بدیم. آنچه که شما در کتب اصلی آنچه که علوم انسانی نامیده میشه و علوم اجتماعی میبینید پاسخهای کهنه است به پرسشهای جدید بشری. آرا و عقاید اندیشمندان غربی که امروز تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه مطالبی است که یک پاسخهای کهنه است، پاسخهای است به زمان خودش، اما امروز بشر با یک چالش‌ها و پاسخهای جدید روبروست که اندیشه مدرن حرفی برای اونها نداره، و لذا اسطوره‌های خود علوم انسانی مدرن فروپاشیده و اینها رو من نمیخوام خیلی فضای بحث جلسه علمی بشه، بالاخره اقتضای شبکه 3 این هست که عمده مخاطبش جوانه و اگر فضای برنامه‌تون در حوزه شبکه 4 بود راحت‌تر می‌شد شقوق علمی این مسئله.
از این ملاحظتون هم ممنونم.
خواهش می‌کنم. اینه.
بسیار خوب. سوال بعدی رو فعلا نگه می‌دارم، یه بخشی رو ببینید با هم ببینیم مرتبط است و حتما خوشتون میاد.
از این برم دانشگاهی ها یه دست فوکولی اونجا نشستم را خود چی میکنم به ما میامدن این طوری تزریق میکردن که اینا یه دست بیدین و ریشته هاش و فوکولی به شما میامدن، از اون یه دست انگلیسی هم اینا همون مال انگلیسی میامدن آخونده انگلیسی هم انگلیس ها این حوزه ها را درست کردن. من خودم با گوشم شنیدم گفت انگلیس ها نجف و قوم انگلیس ها درست کردن که ما را نگذارن ترقی بود. نقشه این بود که این وحدت کلمه‌ای که امکان داشت بین این دو قشر متفکر پیش بیاد نگذارند و خدا خواست که در یه برهه از زمان این دو قشر با هم شدند، هر دو یه قصد داشتند، هر دو یه مطلب داشتند و حالا باز همون قضایا میخوان پیش بیارن، باز دانشگاهی را از مدارس قدیمه جدا کن و حزب ها پیش بیارند و گروه های فراوان که همه با هم مختلف باشند و مالاسف ماها ملتفت نیستیم عمق مسائل را، ما نمیتونیم درک بکنیم که در ظرف یک سال کمتر 200 گروه در یه مملکت پیدا شدن و 200 حزب اظهار وجود کردن، این یعنی چه؟ این چی بوده که چیه که اینطور میشد 200 گروه در اینجا پیدا میشد؟ هرچه گروه هم زیادتر میشند اختلافات زیادتر میشند. اصل حزب بازی را به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را در ایران درست کردن، حزب بازی را برای همین درست کردن که نگذارن این ملت با هم آشتی کنند، برای اینکه حزب را میدیدن که اینجا بنا اینا این است که وقتی این حزب شد حزب عدالت و اون حزب شد حزب دموکرات که در صدر مشروطه بوده اینا با هم دشمن، این برای اون میزند این برای اون میزند. احزاب در خارج اینجور نیستن، اگر بدن که اینجوری هستن برای اینکه کلا سر ما بذارن، اگر نمایش بدن که اینا اختلاف دارن اختلاف اساسی ندارن، اینا کلا سر ما میخوان بذارن تا ما اختلاف پیدا بکنیم، مثل بچه ما رو حساب میکنن که توپ میندازن میدان که سرگرم کنن ما. اگر شما آقایون و همه ملت ما بخواهند استقلال خودشان را و میخواهند، بخواهند آزادی خودشون را و میخواهند، باید اول افکارشون رو آزاد کنه. افکار ما الان در قید و بند است، حالا هم هست، انشاءالله بشد. الان یه نهضت فکری هم شده الان، لکن باید اینو تطمیمش کرد. شماهایی که در دانشگاه هستید و دانشمند هستید و متفکر هستید، این جوانهای ما را یه جوری بار بیارید که خودشون بفهمند که خودشون یه چیزی هست، نگند که ما باید دور غرب باشیم، نگند که ما باید غربی باشیم، شرقی باشند. اگر از غربم صنعتی میاد یاد بگیرن، اما غربی نشن. یاد گرفتن مسئله یه چیزیست و مغز غربی کردن و از خودش غافل شدن مسئله دیگه است. ما با تمدن مخالف نیستیم، با تمدن صادراتی مخالفیم. تمدن صادراتی ما را به این روز نشونده است. آزادی صادراتی آزادی است که بچه های ما را به فحشا کشوند و مراکز فساد هرچی خواست زیاد شد. به اسم آزادی، به اسم آزادی همه مطبوعات ما در خدمت اونها بودن برای اینکه این بچه های ما را، جوان های ما را از دانشگاه منصرف کنند و به فحشا بکشند.
بله، خوش آمدید به برنامه دیروز امروز فردا. مهمان برنامه ما آقای حسن عباسی است که کلی هم الان چرا بحث کردیم که یه پیشوندی پسوندی استفاده بکنیم. ایشون ظاهراً حرف دارن راجع به همین پیشوندها و پسوندها. آقای عباسی،
من سوال کنم این حرفای حضرت روح الله به این عمق که وجود داره دیگه چه لزومی داره ماها بشینیم در مورد این قضايا صحبت کنیم؟ اون روز ایشون دیدید چجوری محورها رو شکافتن و واقعا ما بعد از 30 سال موضعمون نسبت به این حرفا چیه؟ یعنی اگر الان شرایط پل صراط باشه بعد بگن آقا امام زمانتون ازتون یه مسئله رو خواسته، تکلیف داشتید باید جواب بدید، نخواستن از ما که عرضه دین کنیم، مثل مثلا مرحوم عبدالعظیم حسنی که زمان امام وقت خودش میرفت عرضه دین میکرد. این نکته رو گفته، امروز هم توی سوابق آرشیوهای شما هست. واقعا نسبت ما با این بحث چیه؟ این که ایشون میفرماد اون افکار خودمون رو از اون قید و بند آزاد کنیم، مگر غیر از مسئله جنگ نرمه؟ ماهیت جنگ نرم شما به چی میگیرید؟ اگر خودشون میگن hearts and minds battle، نبرد قلب‌ها و در واقع مغزها و ذهن‌ها. حالا این کلمه ذهن رو چون من مشکل دارم باشون، کلمه hearts هم معادل قلب خب مسامحتن. ببینید، تصرف در جنگ نرم تصرف مغز و ذهن شما و قلب شماست. مادامی که سرزمین شما خرمشهر آبادان رسیده بود، این که چکمه بعثیان رسیده بود اونجا، در یک اقدام سخت افزاری رزمندگان ما رفتن اونها رو بیرون کردن. در جنگ نیمه سخت وقتی تصرف بازارها و غیر و ذالک مطرحه، این هم در واقع یک پدیده بیرونی و عینی است. مادامی که آحاد جامعه یک کشور قلبشون و ذهنشون و مغزشون به تسخیر در آمده باشه، فرمود که افکارتون رو آزاد کنید. تا افکارمون رو آزاد نکنیم از بیگانه، از قید و بند بیگانه، در واقع ما آزادی و حریت نداریم. ما چرا بعد از گذشت 30 سال از این بحث ها، بعد از گذشت 29 سال از این فرمایشات ایشون، ما باز به اصطلاح بایستی تازه بیام از ابتدا تشریح کنیم جنگ نرم یعنی چی؟ و من برای خودم متاسفم ابتدا به ساکن.
من و شما یه بس اینجا نشستیم داریم یک موزلی رو مطرح میکنیم که عمق فاجعه رو من و شما لااقل بیشتر میفهمیم، یعنی کسایی که با فضای دانشگاهی در تعامل هستن. دانشجوها میان کتابشون رو به من نشون میدن، در تئوری های جامعه شناسی کتابی است که تماما ترجمه است و ترجمه متعلق به 40 سال پیش.
بله،
این یک بخش ماجراست. قلب ها، ذهن ها یا هر چیز دیگری. از انقلاب به این سو ما همین کارخونه رو دوباره تولید کردیم، حتی بعد از اینکه ما 2 سال دانشگاه رو تعطیل کردیم دوباره این کارخونه کار افتاد. یعنی دوباره دانشجوهای فرزندان این مملکت با یه انگیزه، با یه حسی، با یه خواستی وارد فضای دانشگاهی کشور میشن، درگیر همین تکستن، درگیر همین فضای علمی و همین اساتیدن، خروجی هاشون، موفق ترین هاشون عضو هیئت علمی دانشگاه میشن، با همین تفکر دوباره همین سیر ادامه پیدا میکنه. فرزندان جدید، نسل جدید.
حالا یه اصطلاح من برای این دارم، من میگم که این سیستم ویس رکوردره، ضبط میکنه، مجددا پخش میکنه. لذا اسمی که بر مثلا این افرادی که امروز دکتر نامیده میشن اطلاق میکنن، میگم اینا ویس رکوردرن، یعنی در واقع ضبط میکنن، میرن مجددا همون رو تکرار میکنن، گروه بعدی از اون ویس رکوردر ضبط میکنن، میرن میگن. هنوز در طول این 20 سال استادی رو پیدا نکردم که به دانشجوی فوق لیسانس و دکترای خودش بگه که میری این تزت رو مینویسی میاری بدون این که از یک منبع داخلی یا خارجی استفاده کنی. حتما و الا و لابد انتهای پایان‌نامه رو باز میکنه ببینه لیست و فهرست منابع این در واقع کجاست. یعنی توی دانشجو حق نداره بری برای
اصلا اگر پروپوزالتون فهرست کتاب انگلیسی نداشته باشه تصویب نمیشه.
بله، از نظر تصویب یه مشکل جدی‌تر داریم. ما سال گذشته 49 پایان‌نامه فوق لیسانس و دکتری رو توی اون مجموعه کلاس‌های آزادمون درگیر بودیم. یعنی کسی که 3 سال 4 سال درگیر اون کلاس‌ها بوده در دانشگاه‌های مختلف، از مجموعه دانشگاه‌های اصلی تهران، هم دانشگاه فنی، هم دانشگاه علوم پزشکی، هم دانشگاه حوزه علوم انسانی، از تهران علامه طباطبایی، شهید بهشتی و غیره تا دانشگاه آزاد، 49 پروپوزال تصویب شده داشتیم. یعنی موضوع بحث کلاس رو با مسائل رشته خودشون پیوند می‌زدن یک موضوع جدید در بیارن. باور کنید که این تیغی که استادا می‌ذارن که سر دانشجو از اون بیشتر و بالاتر فکر نکنه، خدا میدونه پرونده‌ای که از استادان شاخص دانشگاهی کشور الان زیر بغل من هست، نمیخوام بگم این بحث پرونده سازی، در این که اجازه نمیدن عنوان موضوع رو دانشجو روش فکر کنه، در این که پروپوزال رو اشکالاتی برش میگیرن که این اشکالات رو دانشجوی در واقع کف کارشناسی میتونه پاسخ بده، این بسیار حیرت آوره و من از این جهت متاسفم از این که ما قدر و شرایط محیطی که انقلاب اسلامی فراهم آورد رو نشناختیم. ببینید پیامبری مثل نوح، قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم در واقع دعوت کرد، سایر انبیا هم همین وضعیت رو داشتن. برای 30 سال که شما بتوانید حکومت صالحان ایجاد کنید، برای 30 سال 31 سال فرصتی که به هیچ امام معصومی داده نشد، به هیچ پیامبری اینگونه داده نشد. شما سلیمان نبی رو هم که میبینید، برید ببینید با چه شرایطی توی منطقه کوچیکی مثل فلسطین حکومت میکرده. ما استثناءً در طول تاریخ بشر یک شرایط استثنایی داشتیم و داریم برای اینکه اسلام و منویات قرآن رو محقق کنیم، آرزوی انبیا رو محقق کنیم. شما ببینید به چه سادگی به ثمن بخس این زمان رو داریم میفروشیم. و از این بابت لازم یک تذکر به دوستان و استادان دانشگاه بدم، یک بحث جنبی نیست، یک بحثی است که حکایت از این نکته میکنه که ما در آخرت بابت این کم فروشی بایستی جواب خدا رو بدیم. این کم فروشی که داره صورت میگیره کم فروشی یک میوه فروش نیست که میوه های مثلا زیر صندوق میوهش رو لهیده بگذاره، میوه های رو این رو مرتب بگذاره، یا کم فروشی یک نانوا نیست که مثلا لب نونش کلفت باشه، یک سوش مثلا نازک و بسوزه. کم فروشی ما با اعتقادات و باورها و علقه های مردم سر و کار داره و میتونه آخرت مردم و عاقبت مردم رو مخدوش کنه. اینه که اون پیر جماران اون روز فرمود دانشگاه مبدأ همه تحولات هست. ابتدا خود دانشگاه بایستی اون زمینه تحول پذیری در خودش رو جدی بگیره.
ماجرا رو باید از خارج به داخل تحلیل بکنیم یا این بیماری یک بیماری داخلی است؟
بیماری داخلیه. ببینید من این نکته رو به شما بگم، عذرخواهی میکنم از به خصوص مخاطبین عزیز، چون که این قطعه رو من مجبورم مقدار علمی و فنی بحث کنم. ببینید دانشگاه های ما دعواشون گام سومه بر سر روشه. اگر شما اقتصاد بخونید دعوا بر سر متدولوژیه، مثلا کینز با مکنزیه. اگر شما سیاست میخونید دعوا بر سر دیدگاه الف یا دیدگاه ب. اگر شما مثلا جامعه شناسی میخونید مبتنی بر روش الف یا روش ب، دعوا بر سر روش ها در مکاتبه. حالا که علم، همین علم غربی ها رو اگر ما بخوایم تو کانتکست خود غربی ها به زبان خود غربی ها صحبت کنیم، شما ابتدا به ساکن اتیمولوژی میکنید، یعنی ریشه مفهوم رو میشناسید، سپس ترمینولوژی میکنید، آنگاه متدولوژی، روش شناسی، در نهایت اپیدمیولوژی یعنی فراگیرسازی شناسی. اینی که گفته میشه نسبت دانشگاه با جامعه، نسبت دانشگاه با صنعت، موارد این چنینی، منظور اون اپیدمیولوژی و فراگیر کردن علمه. اگر علمی که شما دعوا بر سر روش هاش دارید این روش رو باطل اعلام میکنید یا روش دیگه ای رو، ریشش در ترمینولوژی و اتیمولوژی مناسبی نباشه، این راه غلطیه. ببینید انگار که یک استاد رشته های فنی، یک استاد به اصطلاح رشته عمران و مهندسی سازه، بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شد میخواد بره یک سد بسازه، بره در مورد سدهای پیشینی توصیف کنه. فکر کنید الان مثلا ما مجموع استادان عمرانمون به جای اینکه برن سد بسازن، جاده بزنن، و استادان مکانیک برن اتومبیل بسازن، برن بشینن مثلا سر کلاس برای دانشجو صدهای قدیمی ها رو توصیف کنن. علوم انسانی ما اینجوریه، هیچ استاد علوم انسانی هیچ بنای رفیعی رو بنیان نکرده تو رشته خودش، همه میرن بناهای پیشینیان رو توصیف میکنن. مواد و ملات خام در علوم انسانی مفهومه، وقتی مفاهیم فاسد بود، آلوده بود، انحطاط فکری به وجود میاد. شما حالت آشپزی رو دارید که به عنوان یک آشپز روش آشپزیتون خوبه ها در متدولوژی، اما مواد و ملات خام آشپزیتون همه ویرانه، همه غلطه. خب وقتی شما مواد اولیه نخود و لوبیا و غیر و ذالک فاسد بود، دو هر چقدر روش شما در آشپزی خوب باشه، آش شما فاسد خواهد بود.
من علاقه من دارم یه بحث خاصی بکنیم توضیح علوم انسانی، چون فکر میکنم وضعیت بحران ما بیشتر تو همین حوزه است. حدود 3 میلیون دانشجو علوم انسانی که در این اتفاق هستن. 2 میلیون.
بله.
این علوم انسانی، این مشکل فکر میکنم سر همین ترکیب باشه.
بله.
که مبدأ انسان رو چطور توصیف میکنن، چه تعریفی ازش میکنن، بچه تو برش برنامه‌ریزی میکنن.
احسنت. ببینید الان نکته اصلی رو من اینجوری بگم، وقتی مفاهیم ما خلط شده و دچار مشکل شده، ما از یک فرصت استثنایی داریم ماهیت و ضربه به عنوان یک تهدید رو میخوریم. ببینید علم امروز مربوط به غربی است. در 5 دامنه فرهنگیشون، یعنی یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی، دانشجوی غربی 100% زحمت میکشه در حوزه علوم انسانی و مفاهیم پایش رو به دست میگیره. در جامعه عربی مثلا فرض کنید در الازهر مصر، یک دانشجو و یک استاد علم حاکم غربی رو 100% زحمت میکشه، مفاهیمش رو میگیره، 100% هم به عربی باید زحمت بکشه علم خودش رو و زبان خودش رو اونجا بر بتابه. انسان ایرانی باید 300% زحمت بکشه، یعنی همینطوری که ما علم رایج غرب رو باید بدانیم و بشناسیم با مفاهیم تخصصی خودش، علم حوزه عربی و به ویژه مفاهیم قرآنی چون مسلمان هستیم رو هم بایستی در اون 100% دوم، سپس به عنوان انسان ایرانی در زبان فارسی 100% سوم رو اعمال کنیم. میدونید چه بلایی بر سر دانشجو و استاد امروز آمده؟ امروز به جای این که ما 300% ذخیره واژگان داشته باشیم، به جای این 300% ما 33% غربی واژه ها رو میدونیم، 33% عربی، 33% فارسی. 100% هم پر نمی‌کنه، میشه 99%. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا ریزن غربی ها رو استادای فلسفه سر کلاسای ما تو دانشگاه ها میگیرن عقل قرآنی بعد خرد فارسی فهم میکنن. این خیانت هست یا نه؟ من نمیگم این قفلت، اسمشو میذارم خیانت. آیا سول در ادبیات غربی همین نفس قرآنیه که ما فارسی استنباطش کنیم؟ من چون شما خودت رشتت حقوقه، بذار من یقه خودتو بگیرم چون کسی نیست مناظره کنیم. LAW law کی گفته میشه حقوق؟ یعنی شما فردا دکتراتو میگیری میخوای بری سر کلاس حقوق تدریس کنی؟ شما بیا به من بگو که حق و حقوق و حقیقت مفاهیم پایه قرآنیه. شما تروس، وریتاس، رایت، اینها رو چطور معادل حقوق میگیرید؟ چرا تو جامعه ما میگن هیومن رایت، حقوق بشر؟ این رایت مگه از راست فارسی نرفته تو زبان انگلیسی؟ آیا هر راستی حق؟ فاصله بین راست تا حق چقدر زیاده؟ خوب دقت کنید مفاهیم پایه. من اینجوری به شما بگم، 90% رشته های علوم انسانی کشور ما اسمی که بر سردر دانشگاه هاشون میزنن اون اسما غلطه. یک، law LAW که رشته شماست معادل حقوق نیست. مفهومی به نام سایکولوژی که از کلمه خانم پسوخه میاد، از اسم پسوخه و سایکه، معادل روانشناسی نیست. اگر میخواید کسی خواست ترجمه کنه بایستی میگفت سپریتولوژی، میگفت این یعنی روانشناسی. اگر نگم خیانت کرده کسی که اولین بار این کارو کرده، غفلت کرده. همیشه به این دانشجو میگم این اسمش چیه؟ میگه واچ، ساعت. میگم اگه این ساعته پس اون اقتربت ساعت تو قرآن چی میگه؟ این واچه. چه اصراری داریم مفاهیمی که از اون طرف میاد رو یه روز فرنگستان زبان بشینه رایانه، یارانه، بالگرد، چرخ بال. ببینید ما مسئله و مشکل اصلیمون اینه که از روز اول اومدیم در سه حوزه فرهنگی، فارسی، عربی به دلیل مسلمان بودنمون و مفاهیم غربی در 100 سال گذشته خلط کردیم. مادامی که این خلط صورت گرفته، سوسیولوژی رو گرفتیم، جامعه شناسی، خب این خود عربا به این میگن، به سوشال، به حوزه سوشالیتی میگن اشتراکیه. چطور میشه خود عرب بعد ما واژه عربی جامعه رو میذاریم جاش؟ من سوالم اینه، اکانومی غربی نه معادل بیع، نه معادل اقتصاده، معادل کدامایی فارسی هم نیست. شما نگاه کنید دعوا تو تمام دانشکده های ما تو علوم انسانی بر سر روش الف یا روش ب در اون تئوری هاست، حالا که اتیمولوژی، ریشه شناسی، متدولوژی و سپس در واقع حوزه اپیدمیولوژی در اینجا گم شده. اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم که انسان مصداقش اینجا چی میشه، ما انسان رو بذاریم مبنای حوزه شناخت علوم انسانی، میگن که یک علم انسانی وجود داره، یک انسان وجود داره با یه مختصات، لذا علوم متفاوت نداره. غربی ها نگاهشون به انسان همینه، ما هم همینه. من از شما سوال میکنم آیا انسان غربی که مبتنی بر اندیشه آقای افلاطون آنتروپوس رو مبنا قرار داد، الان در دانشکده علوم اجتماعی ما میگن آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی، خب این غلطه آقا، آنتروپولوژی انسان شناسی نیست. اون آنتروپوس در نهایت امروز به جایی رسیده پس از عبور از فراز داروینیسم، رسیده به فیزیولوژی و شناخت فیزیک و جسد انسان. دانشجو پزشکی میخوابونش روی میز تشریح، اون جسد رو، اون تیغ رو میکشه بهش، اینو باز میکنه، کالبد شکافی میکنه. سوال من اینه اگر انسان خلاصه میشه در عالم بعد مادی، اون از کجا این تفکر اومده؟ از ریشه فلسفه که میشه کلمه آرخه، یعنی ماده المواد، ماده اولیه این میز. آیا عالم صرفا مادیه؟ این جسم من صرفا عباسی همینه، هیچ روحی نفسی چیزی نداره؟ شما جلو ساختمون پزشکان که میایستی تو خیابونای تهران چی میبینید؟ متخصص گوش، متخصص چشم، متخصص پوست، متخصص مو، متخصص ارتوپدی، هر کدومم 20 تا 25 سال از اول ابتدایی تا انتهای دانشگاه درس خوندن. آیا انسانی که امروز ما بر پیشانی در واقع تابلو ساختمان پزشکان قطعه قطعش کردیم، هر کسی رو در اون حوزه تربیت در واقع انسان براش تربیت کردیم که بتونه درمان کنه، انسان همین بعد مادیه؟ انسان روح و نفس نداره؟ شما ممکنه بفرمایید این قلب سلیم که کلمه قلبش رو از قرآن ورداشتید گذاشتید رو بیمارستان، روی بیمارستان قلب هارت هاسپیتال رو کردید بیمارستان قلب، سلیمش هم تو وزارت بهداشت کردید معاونت سلامت، به تنها کاری که نمیرسه اونی که ابراهیم تو قرآن گفته قلب سلیم. این قلب سلیم رو اگر قرار یه روحانی بره بشینه بالای منبر با موعظه درد اون مرض قلب و نمیدونم اون قساوت قلب رو درمان کنه، سوال من این بوده چرا دوستان جراح ما در حوزه جسد انسان نمیشونن بالا منبر مردم رو توصیه کنن؟ ببینید مشکلی که ما داریم، نگاه به انسان در تفکر مدرن که میشه آنتروپوس از افلاطون به این سو آمده، آخرش به همین بعد مادی انسان، جزء وجود انسان رو میکاون، در مناسبات ژنتیکی پرونده دی ان ای انسان رو بشکافن. ما به این علوم احترام میذاریم. همین حکومت در عالی ترین سطوحش ایستاد پشت سر مؤسسه رویان تا این گونه مطالعات به نتیجه برسه توی ایران. ببینید ما میگیم اینی که انجام شده توی غرب یک گزاره ماورایی هم داره، اون رو باید دنبال کنیم. نفس شناسی یا انگاره‌های در حوزه روح، این انسان، انسانی که در قرآن میاد با انسانی که تو غرب آمده یکی نیست. اینجا شما انسان رو از فطرتش میآغازید. معادل کلمه فطرت در هیچ زمینه فرهنگی، نه در زبانهای پایه یونانی، نه لاتینی، نه فرانسه، نه آلمانی و نه انگلیسی، شما معادل ندارید. چطور شما میخواید بیاد انسان رو از در واقع وقتی فطرت انسان رو مبنا قرار نمیدید؟ من یک نکته جدی دارم، این رو بارها تکرار کردم، میگم ببینید دلی که ما در فارسی یک کلمه براش داریم، در انگلیسی میگیم هارت، در قرآن 4 تا واژه براش داریم، میگیم صدر، شقاف، قلب و فؤاد. البته تو ترجمه قرآن زیر همش مینویسن دل. اگر ما ایرانی فکر میکنیم یک دل داریم، این دل با صدها مشتقات، دلبر و دلشده و دلشده و دلخور و دلگیر و دلارام و دلاشوب، و غربی ها هم فقط بهش میگن هارت، هیچ مفهوم و متغیر دیگه رو براش مد نظر ندارن. قرآن پهنه ساحت وجود انسان رو در اون حوزه به مصابه پیازی 4 لایه فرض کرده. صدر ما محل فرح و حزن ماست، خوشحالی و اندوه ما مربوط به صدر ماست. توی این حوزه چه کار میکنه؟ گزاره تسلیم ما مال اینه، وقتی که میفرماد رب اشرح لی صدری، این یا شرح میشه یا زیق، فرح و حزن ما رو رقم میزنه. لایه دوم که میشه شقاف، مقوله ایست که در اونجا حب و بغض ما رقم میخوره. در جنگ نرم شما ولایت هر کسی یا هر چیزی رو میپذیرید، هر کسی حبش بر شما حاکم شد و نسبت به چیز دیگه بغض ورزیدید، شما به اونی که حب ورزیدید ولایت، و در نقطه مقابل به اون چیزی که بغض میورزید اعلام براءت میکنید. اینجا جنگ، در جنگ نرم اون چیزی که تصرف میشه در اون نبرد قلب ها، اون مقوله شقاف انسانه، همونطوری که در مورد زلیخا فرمود قد شقفها حبن، به اصطلاح حب به یوسف شغافش رو ربود، اون بخشی از وجود ما که تا یه بوی خوش غذایی، تا یک جاه و مقامی، تا یک ثروتی، ابروی کمانی چیزی میبینه، پرواز میکنه میره، این جزء وجود ما شغافه که این حوزهش حوزه حب و بغضه. حوزه سوم، حوزه قلب ما، رحل در واقع کفر و ایمانه، مهر میخوره بهش، اونجاست که ختم الله علی قلوبهم میشه. گام نهایی و هسته مرکزی که بهش میگه فؤاد، محل رؤیت در واقع حق و باطله، اونجایی که یا کوره یا اینکه بصیره، اونجایی که ما به فارسی میگیم چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی، این گزاره در زبان فارسی اون بخشی از دل که چشم داره در قرآن میشه مفهومی به نام در واقع فؤاد. سوال من اینه که این چهار حوزه هر کدومش دو وضعیت متفاوت در انسان برمیتابه، میشه هشت حوزه، هر کدام از اونها در واقع به یک نفسی منتج میشه و زمین رو برمیتابه، تمام اینها بر بستر فطرت. حالا سوال میکنم، این نگاه به انسان چه علمی رو به ما میده؟ اون نگاه به انسان که در آنتروپوس نهایت و خروجیش تبدیل شده به این که انسان چیزی نیست جز عالم ماده، و اگر این دو تفکیک رو برنتابیم، قبول میکنیم که بله پدیده است کاملا یک پارچه در همه جهان، ما یک مفهوم علوم انسانی بیشتر نداریم، همون یک مفهوم علوم انسانی رو باید برنتابیم، نگاهی که جان لاک به این قضايا داشته، هابز داشته، انسان و گرگ انسان در واقع تلقی میکنه، نگاهی که مثلا دورکهایم داره، نگاهی که در واقع افراد تا امروز از جان دیوئی تا این گروهی که حوزه تعلیم تربیت کار کردن تا به امروز رسیدن. انصافاً اینجا ما ظلمی که به قرآن روا داشتیم، به جای اینکه هسته مرکزی رو بگیریم قرآن در مطالعاتمون، لایه دوم رو بگیریم احادیث و روایات، خرد بشری و یافتهای بشری رو در لایه سوم فرض کنیم، از ابن سینا تا امروز مشکل داخلی ما این بوده که خرد بشری رو مبنا قرار میدیم، احادیث و روایات و قرآن رو میبریم زیر رادیکال اندیشه بشری. اینجاست که من معتقدم ما ظلم کردیم و یه چیزی بالاتر، ازلم. ازلم اون ظلمی تلقی میشه که ما چیزی رو به خدا نسبت میدیم. خب پاسخ این قضیه باید داده بشه. اگر معتقدیم روبروی این مسئله بایستی عدالت و قسط صورت بگیره نسبت به این ظلم، عدالت اگر علی علیه السلام فرمود هر چیز سر جای خودش، ما مفاهیم رو بذاریم سر جای خودش. من مسئله رو داخلی میبینم، هیچ تهدید در واقع توطئه خارجی پشت نمیبینم، گزاره داخلی اینه که بی موالاتی ما، بی انضباطی ما که نیامدیم، مفاهیم غربی رو سر جای خودش، مفاهیم عربی هم سر جای خودش، مفاهیم فارسی هم سر جای خودش، بعدن وقتی وارد جامعه شدیم هر ستا رو با هم ترکیب کردیم.
مقوله در واقع با استفاده شما از اصطلاح جنگ نرم جور در نمیاد.
بله، جنگ نرم زمانی است که از این غفلت ما استفاده میکنه دشمن، این رو برمیتابه. ببینید، من لازمه برای اینکه جنگ نرم روشن بشه مسئله اقدام نامتقارن رو تشریح کنم. در اقدام نامتقارن شما اول زمین بازی خودتون و زمین بازی حریف و دشمنتون رو روشن میکنید، این یک مسابقه فوتبال. شما تیم خودتون رو چیدید، تیمتون رو وقتی میخواد بچینید نسبت به آرایش تیم حریفتون به قول این فوتبالیستا ارنج میکنید. که زمین تکلیفش روشن شد، قواعد خودتون رو از قواعد دشمن و حریفتون تفکیک میکنید، در زمین خودتون با قواعد خودتون بازی میکنید، این میشه اقدام متقارن مثبت. در زمین دشمن و حریفتون با قواعد خودتون بازی کنید، میشه اقدام نامتقارن مثبت. اگر در زمین دشمن مجبور شدید با قواعد دشمن بازی کنید، میشه اقدام متقارن منفی. اگر آمدید در زمین خودی، در زمین خودی با قواعد دشمن بازی کردید، میشه اقدام نامتقارن منفی. علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه میفرماد ذلیل و خوار نشد مگر مردمی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. خب برسیم به این جنگ نر.
ما 25 دقیقه از عباسی داریم ما گفتگو میکنیم،
مشکلی نیست، بذارید مسئله رو حل
چیزی رو نبینیم.
چرا؟ ببینید، اگر من مثالی که میزنم، میگم یه خانم دانشجو اینجا سر کلاس، میگم شما چادر میگذارید، پس دارید در زمین خودمون با قواعد خودی بازی میکنید. اگر رفتی توی سوربن تحصیل کنی، ادامه تحصیل بدی، اونجا گفتن که اونجا هم دوباره چادر گذاشتی، میشه در زمین دشمن با قواعد خودی بازی کردی، یعنی اقدام نامتقارن مثبت. اگر در زمین دشمن، اونجا شما رو وادار کردن حجاب بردارید، گفتن آقا اینجا قوانین به اصطلاح لایسیته میگه که نباید کسی حجاب داشته باشه، اونجا میشه اقدام متقارن منفی. چرا متقارنه؟ چون شما مبتنی بر قوانین اونا عمل کردید ولی خوشایند خود شما نبوده، لذا متقارن منفیه. اما اگر برگشتی تو جامعه خودمون، باز هم شما بی حجاب بودید، کشف حجاب کردید، شما در زمین خود ما به قواعد دشمن عمل کردید، این میشه نامتقارن منفی. در گزاری جنگ نر فراموش نکنید
استاد، دانشجو، سیاستمدار، عالم، اقتصاددان و هنرمند و غیره که با قواعد دشمن خودش در سرزمین خودش عمل میکنه، این داره اقدام نامتقارن منفی میکنه. هنر عملیاتی در اینه که شما در زمین دشمن اقدام با قواعد خودت عمل کنی، نامتقارن مثبت. اما در حد اقلها انتظار اینه که در زمین خودت با قواعد خودت عمل کنی، یعنی متقارن مثبت. چرا من میگم که این پدیده درونیست و شما میفرمایید این در با گذاری جنگ نرم در تعارض در میاد؟ به این دلیل که فرض کنید ماها هر کدوم ذهنمون یه قلابی داره، این قلاب ها آویزون شده به یک چرخ نقاله و تسمه نقاله داره میره، ذهن و قلب ما مبتنی بر قواعد دیگری است. مادامی که من میام مثلا فرض کنید استانداردهای اداره جامعه و حکومت خودم رو با قواعد مثلا ماکس وبر در پاتریمونیالیسم میسنجم، خب هیچ معیار دیگه‌ای ندارم، هیچ شابلون دیگه‌ای ندارم، قواعد رو کس دیگه 90 سال 100 سال پیش توی آلمان تعریف کرده، من با اون میام شابلون رو میذارم رو جامعه خودم. در حوزه مناسبات اقتصادی همین الان من اینجا یک نکته رو مثلا یه تذکری به دولت محترم دهم بدم، الان این قضیه هدفمند کردن یارانه ها، بعضی از تئوریسین های پشت این جریان مربوط به بعضی دانشگاه هستن، بک‌گراندشون لیبرالیه. این نگرانی ما یک نگرانی است که طبیعتاً مربوط به افکار عمومی است. مبادا فردا از دل اندیشه میلتون فریدمن در قواعدی که در مکتب شیکاگو مقررات زدایی صورت گرفت، 10 سال بعد ما پیامدهای هدفمند کردن یارانه‌ها رو ببینیم. ما با لیبرالیسم سیاسی یک مواجهه جدی داشتیم، 5 بر 5 افکندیم. مبادا لیبرالیسم اقتصادی امروز از در وارد بشه توسط اصولگراها. این آسیب شناسی یعنی چی؟ یعنی ما اینجا آمدیم نشستیم داریم از گزاره حرف میزنیم از دیدگاه حضرت روح الله که آقا افکارتون رو آزاد کنید از این قضایا. ببینیم دولت خدمتگزار، یک جریان خدمتگزار، هم و غمشون رو گذاشتن که مشکلات اقتصادی کشور رو حل کنن، اما روش‌ها و رویه‌هایی رو که بهش تشبث داشتن، این روش‌ها و رویه‌ها انگاره‌هایی بود از حوزه مثلا اندیشه میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو، نوعی از اقتصاد مرکانتیلیستی یا نئو مرکانتیلیستی. ببینید اینجا بی سر و صدا از سر خیرخواهی خیلی از این افرادی که امروز من و شما اونها رو اون سوی در واقع خط منازعه می‌بینیم، اون روز در دهه اول انقلاب نیروهای انقلابی بودن، اما به مرور این انحراف ذهنی براشون به وجود اومد در روش‌های حکومت داری، در سیاست خارجی، در سیاست فرهنگی و غیره. پس هرگاه ما با قواعد در واقع عرض به خدمت شما دشمن در جامعه خودمون و در زمین خودمون بازی کردیم، اینجا ما اقدام نامتقارن منفی رو عمل کردیم و این همون سمی است که در جنگ نرم بایستی از جامعه ما سمزدایی بشه. بسیاری از دوستان استاد و دانشجو این قواعد رو نمیدونن، یعنی واقعا وقتی بهشون توجهی تذکر چیزی داده میشه انصافا برخوردشون مواجههشون یک مواجهه مثبته. لذا من میخوام بگم که خیلی ما این پدیده رو مبتنی بر یک گزاره و انگاره فرض نکنیم که انگار بعضی ها مثلا عناد دارن، بعضی ها مشکل دارن. من فکر میکنم کمکاری ما و عدم شفاف سازی این قضایا در بحث‌های رو در رو با مجموعه اساتید و استادان و مجموعه دوستان دانشجو در این حوزه و این که ما متن‌ها و تکست‌های به قول اونها تکست‌های متفاوت و متمایزی رو ارائه نکردیم، این موجب شده که در اون خلا این قضایا با توجه به نیازی که بوده از 150 هزار دانشجوی اول انقلاب رسیده به 3,600,700 هزار دانشجو، این توسعه کمی که به تبع رشد گسترده جمعیت بود و ضرورت هم داشت و حکومت هم خوب کاری کرد در دانشگاه سراسری و آزاد و پیام نور، این توسعه کمی رو ارائه کرد تا دختر و پسر ما بتونه درس بخونه و این استادانی که با همه مشقات و کمبودها و سختی‌ها تا الان تا اینجا رسوندن یه دست مریضات دارن. اما واقعا ما کمکاری خودمون رو در این عدم تحول پذیری کیفی نه کمی نمیتونیم گردن کسی دیگه بندازیم، گردن قدرت‌های بیگانه بندازیم و فکر می‌کنم ابتدا به ساکن ما خودمون رو باید سرزنش کنیم و این سرزنش رو اینجا میگم که فردا در صحرای محشر وقتی یقه ما رو گرفتن ما از الان یه فکری کرده باشیم.
بسیار خب، ما رسما فکر می‌کنم زمانمون تموم شده، منتها بپرسیم ببینیم کرم شبکه 3 به ما چقدر هست و خب فعلا یوروپ به ما بخشیدن ان شاء الله باز هم ازش بگیریم. اون ادامه فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه رو راجع به دانشگاه دانشگاهیان با هم ببینیم.
در این حالی که دانشگاه باز یه دانشگاه مطلوب نبود، بلکه همین مقدارش هم دوست نداشتن اینا باشه، اینا جوانهای ما را از اونجایی که مرکز کار است برای فعالیت است بیرون بیارند، به مراکزی ببرند که تنبل پرور است. تمام مراکز فحشا تنبل پرور است. آدم تنبل میکنه. یه کسی که عادت کرد که شب برد به سینما، اون سینماها، نه سینمای آموزنده، اون سینمایی که همش برای این بود که ما را تقدیر کند، این وقتی عادت کرد به اون مراکز یا به اون مراکز فحشایی که لابد شنیدید که در تهران چقدر بوده، بین تهران و شمران چقدر بوده است، وقتی بناشد جوانهای ما کشیده شدن به اونجا، یعنی عضو فعالهی که باید یه مملکت را اداره بکند مهمل بشد. هروئین را این طور ترویج کردن که همه قشر مملکت پر هروئین شده است و شده بود، این همچی نبود که همچی خود به خود شده باشد. این نقشه بود. وقتی بنا شد یک جوانی که قدرت فعاله یک مملکت است مبتلای به هروئین بشد، میشد هیچ، مهمل میشد. اینا ما را مهمل میخواستن بکنن که هرچه از ما ببرند و هر بازی سر ما درارند، ما هیچ نفهمیم، اصلا فکر این نباشیم که چرا باید بشد. آدم هروئینی و آدم تریاکی و آدم مثلا دنبال فحشا رفتن فکرش نمیاد تو اینجا که نفت ما را چرا میبرن، کی میبرد، چی کی میخورن، تو فکر این نمیاد. اون فقط فکرش این است که چه وقت وقته، این است که من تریاک بشکشم یا چه وقت این است که برم در اون مرکز یا چه وقت وقت هروئین است. اصلا فکر اون قضیه نمیاد. و اینا همین نقشه را داشتن که جوانهای ما را از این افکاری که باید با اون افکار ما برسیم به یه مطلبی باز دارن و اون فعالیتی که باید جوان ما و طبقه جوان ما داشته از دستش بگیرن، مهمل بارش بیارن، هر چی میخوان بکنن و ما حرف نزنیم. لیکن خدا نخواست، به داد شما رسید خدا، خدا نخواست اینطور بشه. و در بین راه خدا دریافت شما را و شما حفظ کنید این را، جوانهاتون را تربیت کنید به یه تربیتی که فعال باشند. همه برای این نباشد که این میزی را برن بگیرن. آقا این یه مصیبتی است که همه دانشگاه‌ها زحمت بکشن، زحمت بکشن برای اینکه برن میز اشغال کنن. میز اشغال کنن چیه؟ کار نیست، برن بشینن اونجا حقوق. خب سابقه این بود دیگه. ادارات ما الان هم خراب است. این طور بود که فرض کنید یه اداره که میشد با 100 نفر اداره بشد 500 نفر 1000 نفر داشت. 100 نفرش کار ازش میامد به طور اهمال هم باز و باقیشون حقوق میگرفتند و اونجا میشستن تفریح میکردن. یه دفعه هم در تلویزیون نشان دادن اون وضع اداره را نشان داد، یه دفعه بس همین بود. اینا میخوان اینطوری درست بکنن. دانشگاه باید عالم درست کنن، نه اداری. اداری مثل کوچه سایه احتیاجی هست بشه البته باید برن اونجا، اما دانشگاه باید عالم درست کند. دانشگاه باید اشخاصی را درست کند که مملکت خودش را اداره کند از حیث علمیت، اداره کند از حیث فرهنگ، نه اینکه غایت آمال این باشه یه چیزی دستش بیاد بره توی اداره بشیند. مهمل کارم بود، خوب بود، اما کار نیست تو ادارات. یه اداره که نمیتوند این همه جمعیت را بپذیرد جز این است که برن اونجا بودجه مملکت را به خودی صرف بکنن، خودشون هم مهمل بار بیان. یه قوه فعاله مهمل بار میاد و بودجه مملکت هم از بین میبره. اینا باید اصلاح بشه. من آخر عمر من، شما جوانید، اصلاح کنید اینا را، اصلاح کنید اینا را. اگه بخواید مستقل باشید این چیزها را در صدد برید اصلاحش بکنید. همه مملکت باید مشغول بشن برای اصلاح خودشون. اول اصلاح آدم‌ها را بکنند که مقدمه بر همه چیز است. دانشگاه را مرکز تربیت قرار بدید، علاوه بر دانش تربیت لازم است. اگر یه دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است، خیانت می‌کند. و اون کسی که با علم خیانت بکند، با دانشمندی خیانت بکند، خطرش بیشتر از سایر مردم است. دانشگاه را تربیت بکنید، دانشگاهی ها تربیت بکنن این دانش آموزها را. اینا قابل تربیتن. اگر تربیتشون کردید درست حسابی میتوانن اداره کنن. شما بعدها باید این مملکت رو با این جوانها اداره بکنید، بخواید مستقل باشید و انشاءالله همه میخواهید آزاد باشید و همه میخواهید. باید شماهایی که اهل دانشگاه و اهل تربیت و اهل تعلیم هستید جوانها را تربیت کنید و تعلیم همراه تعلیم تربیت باشه. خداوند انشاءالله همه تون را حفظ کند، همه موفق باشید، معید باشید. من تا اونقدر که هستم خدمت میکنم به شما، اونقدر که میتونم، البته من که نمیتونم خدمت صحیح بکنم، اونقدر که میتونم میکنم.
بله، ما میزبان آقای حسن عباسی هستیم بدون پیشوند و پسوند با تأکید خودشون و ماجرای انقلاب فرهنگی، میزان موفقیت ما در اسلامی کردن دانشگاه، وضعیت اساتید دانشجوها، تکست های دانشگاهی و امثال اینها از ایشون شنیدیم و از ایشون پرسیدیم. خیلی خوب آقای عباسی، حرف هایی بعد از اینکه حساسیت مجدد ما نسبت به ماجرای دانشگاه برانگیخته شد، بعضی از نخبگان در حال حرف زدن راجع به مقام اعظم رهبری، به خصوص تاکید کردن چندی پیش راجع به همین 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی، اینها بعضی ها از همون خودی هایی که نامتقارن منفی در خلاصه تو این پازل هم حرکت میکنن، بحث این رو مطرح کردن که ماجرای بومی کردن و اسلامی کردن علم و دانشگاه که یکی از اهداف یا به قول شما اسطوره های انقلاب اسلامی است، این با شکست مواجه شده و حالا نظام داره دست و پا میزنه که چه کنیم. چی باید گفت؟
حالا اسطوره در مقابل واقعیت و حقیقت میاد. من که معتقدم این قضایا برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی یک حقیقته، یک واقعیته، اونها معتقدن اسطوره است. دیگه بالاخره ترجمه کردن لویاتان هابز دیگه خیلی، من فکر نمی کنم این خیلی کار عظیمی در تولید علم محسوب بشه که حالا این گونه بیان این حرفا رو مطرح کنن. اسطوره های علوم اجتماعی مدرن پاشیده امروز، اگر اسطوره پاشیده، اسطوره های علوم اجتماعی مدرنه. ببینید امروز مفهومی که بهش میگن هیومن رایتس، 4 کلیدواژه اصلیشون یعنی هیومن رایتس که بهش همینجا به غلط میگن حقوق بشر، سیویل سوسایتی که بهش میگن جامعه مدنی، لیبرالیزم که اینجا به غلط میگیرنش آزادی در واقع در صورتی که اباحیگری است، و دموکراسی که مردم سالاری خطابش میکنن، این 4 تا امروز در علوم اجتماعی به خصوص جامعه انگلوساکسون پاشیده. دیگه بالاخره بیش از 1 میلیون کشته‌ای که در عراق رو دست بشریت ماند به خاطر منافع شرکت‌های نفتی و انگاره‌های امپریالیستی ایالات متحده، اسطوره هیومن رایتس پاشیده. چند شب پیش داشتم در واقع محاکمه شریعت مداری رو می‌دیدم. دیدم که شریعت مداری داره بر سر یک کلمه محاکمه میشه. جایزه صلح نوبل. جزو یکی از همین مصیبت‌هایی که وجود داره. برای من جالب بود که توی ایران ما میگیم جایزه صلح نوبل، یکی از اون خیانت‌هایی که شده که کلمه پیس معادل صلح آمده. ببینید نمیگم غفلت، میگم خیانت، چون بارها در طول 10 سال گذشته من اینو داد زدم که آقا ادبیات عربی کلمه صلحش روبروی فساده، اصلاح و افساد، مصلحت و مفسدت، در واقع صالح و فاسد. این اشتباهی که مولوی مرتکب شد در ابتدای دفتر ششم، جنگ رو گذاشت روبروی صلح، کدوم استاد ادبیاتی اومد اینها رو اصلاح کنه؟ فرهنگستان زبان فارسی ما موضعش چیه؟ شما نگاه کنید همین مشکلی که تو بحث تولید علم داشتیم که میگم مسئله درونی و ریشه تاریخی داره. عرب ها میگن حرب و سل، به جنگ و آشتی. ما در فارسی میگیم جنگ و آشتی، اونا میگن حرب و سل، در غرب هم میگن وارن پیس. جایزه صلح نوبل به کسی داده میشه که روبروی فساد میسته، با مفسدین مبارزه میکنه. بفرمایید آقای دکتر هنری کیسینجر یک استراتژیست خوناشامی که یک قلم فقط کودتای علیه آلنده در شیلی رو اداره کرد، یک قلم پروژه ایگنوتوس رو زمانی که وزیر امور خارجه بود در 1174-75 نوشت، و اون پروژه ایگنوتوس این بود که همونطور که دریاها آزادند، کسی برشون مالکیت نداره، منابع نفتی خاورمیانه هم آزاده، و مبتنی بر اون بود که شاه ایران و شاه عربستان از فردای اون روز به دلار خرید و فروش نفت رو مبنا قرار دادن. سوال من اینه کدام صلح در مقابل چه مفهومی؟ جنگ؟ اینه که سر شب توی تلویزیون ما یک استادی از دانشگاه شب شهادت امام حسن مجتبی که بشه میاد به هزار لطایف الهیال متوسل میشه که آقا امام حسن به این دلیل صلح کرد، به این دلیل امام حسین جنگ کرد. آخر شب کسی از حوزه علمیه میاد با احادیث و روایات اینو ثابت کنه. آقا امام حسن صلح کرد، امام حسین هم صلح کرد. مگر ممکنه یک انسان نبی و همچنین یک امام معصوم برای گزاره غیر از صلح که نقطه مقابلش میشه فساد آمده باشه؟ مگه نفرمود امام حسین انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی؟ خب امام حسین اصلاح طلب، امام حسین صلح طلب، چطور میگیم امام حسین جنگ کرد، امام حسن صلح کرد؟ یک اشکالش گردن آقای مولویه. استادان ادبیات ما پاسخ بدن، وقتی واژه رو سر جای خودش نذاری، شمای استاد، شمای شاعر، شمای اندیشمند، در تاریخ خودت بنیانی رو میگذاری که میان میگن آقا امام حسن صلح کرد، امام حسین جنگ کرد. امام حسن برای صلح و اصلاح و مصلحت آشتی رو رقم زد، قعود کرد. امام حسین برای اصلاح و مصلحت قیام کرد. تمایز قعود و قیام اینجا شده جنگ و صلح. بعد دادگاه جمهوری اسلامی کار ندارم که درست بوده یا نه، اون قضایایی که مطرح شده بود و اون مسئله سر این که آقا جایزه صلح نوبل رو اسرائیلیا دادن یا ندادن. آقا اساسا چیزی به نام جایزه صلح نوبل وجود نداره، این پیسه. پیس یا اساسا جایزه آشتی نوبل، آشتی اساسا
آتش بسه
و نوعی حرکتی که صهیونیست تو جهان رقم زده. شما نگاه کنید لیست گیرندگان جایزه آشتی نوبل، سران رژیم صهیونیستی، افرادی مثل هنری کیسینجر،
مناخیم بگیم.
وقتی یک چنین وضعیتی اونجا داره، ما زمانی به پدیده در جامعهمون باید با کلمه قرآنی صلح و اصلاح و مصلحت یاد کنیم از جایزه ای که کسی که این جایزه رو گرفته نقطه عملش مقابل فساد بوده باشه. ببینید اسطوره‌ای به نام حقوق بشر Human Rights در حوزه علوم اجتماعی غرب پاشیده، اسطوره‌ای به نام لیبرالیسم به معنی اصالت آزادی که من گفتم اباحیگری است، یعنی نفی حرام و حلال، این پاشیده. اسطوره دموکراسی پاشیده. بیشترین دوستان ایالات متحده و انگلیس امروز دیکتاتوری های در واقع سراسر جهان هستند.
ضمناً به من اعلام کردن که 3 دقیقه وقت.
بله. این نکته یک مسئله رو به ما میده. به ما میگه که اسطوره های علوم اجتماعی غرب که ما میخوایم به عنوان یک مدل در جامعه خودمون تدریس کنیم، پیاده کنیم، پاشیده. اما اسطوره های انقلاب اسلامی، مصداق اصلی انقلاب فرهنگی کی بود؟ کسی که اون روز مسئله انقلاب فرهنگی رو مطرح کرد، این مقوله رو مدلی ازش بنیان نهاد که شما در دفاع مقدس به نام تفکر بسیجی شناختیدش. و اگر ما مصداق واقعی این تفکر بسیجی رو بخوام نگاه کنیم، خود همون حضرت روح الله است که از نظر گزاره علم و از نظر معرفت و از نظر عرفان و ایمان سرآمد زمان خودش بود. پس ما اسطوره جمهوری اسلامی که نه، واقعیت جمهوری اسلامی در حوزه تولید علم رو اینگونه میتونیم ببینیم در بومی کردن علوم، که امروز ما مدل بومی از سیاست خارجی، از گزاره فرهنگی، از مناسبات دینی، از همه مهمتر در سبک زندگی و مواردی از این دست داریم. این که در دانشگاه ها تدریس نمی شود معناش این نیست که وجود نداره. ایستادگی که در مقابل این هجوم سراسری بیگانه انجام شده در طول دوره اخیر در مناسبات فرهنگی و غیره، این خودش دلیل بقا و دوام این سیستم و جامعه حاصل این بوده که اون گزاره ها واقعیت داشته، فرهنگ عاشورایی واقعیت داشته، تفکر بسیجی واقعیت داشته. و امروز که ما میرویم که انشاءالله اینها به مرور یواش یواش تنظیم بشه در حوزه علوم مختلف و منتشر بشه، آرام آرام جامعه بشری باید شاهد این باشه که حالا واقعیت ها و حقیقت های علمی انقلاب اسلامی بعد از گذشت 31 سال 32 سال و در دهه های آینده، همونطوری که امام امت فرمود در طول همین چند سال گذشته، ایشون فرمود که اگر ما 50 سال تلاش کنیم به تولید کننده علم صادر میشیم. ما بر سر آنیم که خیلی زودتر از اون 50 سال این محقق بشه تا اونهایی که اسطوره های علمی که به اون تکیه میکنن در حال فروپاشی است شاهد باشن که واقعیت ها و حقایق این علم امروز موضوعیت داره. این بسه. اتاق فکر اندیشه در واقع انحرافی و التقاطی، این اتاق فکر تکلیف خودش رو با مدل جایگزین برای اندیشه جمهوری اسلامی باید روشن کنه، و الا مادامی که تکیهش بر همون پایه‌های علوم انسانی غربی است، این قطعاً در واقع راه به جایی نخواهد برد و قطعاً هیچ طرفی نخواهد بست.
خیلی متشکرم آقای عباسی، امیدوارم باز همین امکان فراهم بشه که در خدمت شما باشیم، مباحث دیگری هم تو همین حوزه ان شاءالله مطرح بشه. خب فرصت امشب ما در برنامه دیروز امروز فردا به پایان رسید. ما پنجشنبه همین هفته ان شاءالله برنامه خواهیم داشت با یک زمان موسع‌تری، چون پنجشنبه شب دیگه مال این برنامه است و علی ظاهر به صورت مناظره هم خواهد بود تا هماهنگی که تا به حال لاقل انجام دادیم. موضوع و مهمان ها رو تقریبا عرض خواهیم کرد از طریق زیرنویس و تبلیغ. من از شما تشکر میکنم. یک هدیه پایانی داریم، تهیه کننده محترم برنامه انجام داده، آقای سید عباس مجابی که میشناسیدش، به حال یکی از هنرمندان کشور ماست، نامه ای خطاب به اوباما رئیس جمهور آمریکا نوشته بر روی یک دانه برنج و قرار است در یک برگ زیتون به سفارت سوئیس تحویل بده تا به اوباما برسه. به حال به نظر من مسئله جالبی خواهد بود. شما هم به جای تیتراژ پایانی این هدیه ای آقای زاهدی رو بپذیرید. از شما تشکر میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. آقای عباسی متشکرم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید علی مجابی هستم، 21 سالمه، کاتب قرآن هستم. افتخار اینو دارم که ذاکر اهل بیت باشم. مدیریت پروژه ریزترین قرآن جواهر نشان جهان رو به عهده داشتم و دانشجوی سال آخر رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر هستم و به حول قوه الهی قابلیت اینو دارم که بر روی اجسام بسیار ریز از قبیل تار مو، دونه شکر، دانه برنج، اسماء و آیات الهی رو بنویسم که اسم این کار رو ریزنگاری نور گذاشتم.
هو از الله، هو از الرحمن، الله هو از المنان، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد از المسنجر، الله از الرحمن، لا اله الا الله.
طور که می‌دونیم چند وقت قبل رهبر عزیزمون مقام معظم رهبری اعلام کرد که از کنار تهدید هسته‌ای امریکا نباید به سادگی گذشت. من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام در مقابل تهاجم فرهنگ غرب بایستم و حرفی بزنم، اما به عنوان عضو کوچکی از خانواده هنرمندان و خانواده جانبازان اومدم، ورود کردم و گفتم نامه‌ای بنویسم برای آقای اوباما و جواب تهدیداتش رو بدم. این نامه یک فرقی داره با نامه‌های مردم دنیا. از اونجایی که این قدرت رو دارم که میتونم این ریز بنویسم روی اجسام، اومدم ریزترین و کوچکترین نامه جهان رو نوشتم برای آقای اوباما و گفتم آقای اوباما، شما که دایه دار دوستی با مردم ایران هستید، چگونه مردم ایران را با بمب اتم تهدید میکنید؟ آیا این با گفته خود تعارض ندارد؟ چگونه جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده اید و جان میلیون ها انسان را تهدید میکنید و آزادانه به هر کشوری تهدید میکنید و حمله میکنید؟ قرار ما اینه که روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح در مقابل سفارت سوئیس باشیم و ریسری نامه جهانو که روی یه برگ زیتون چسبیده شده و همونطور که همه میدونن برگ زیتون نماد صلح جهانیه، تحویل به سفارت سوئیس، حافظ منافع امریکا داخل ایران داده شه. اگه اونا ما رو تهدید میکنن، ما انقدر فرهنگمون بالاست که جوابشو با تهدید ندیم و روی برگ زیتون که نماد صلح جهانیه جوابشو بدیم و هنرمون رو به رخشون بکشیم و بگیم که ما حرف داریم برای گفتن. اگه سکوت کردیم دلیل بر این نمیشه که هیچ حرفی نداریم برای گفتن. میخوام روی یه دونه برنج براتون اسم برنامه رو بنویسم به اسم دیروز امروز فردا.